هم و مال حرام به دست آوردن هم اونم اثر وضعی داره، یا اینکه نه فرقی نمیکنه که انسان شراب بفروشه یا مثلا شیره انگور بفروشه، این اثر وضعی نداره که ببینیم که وقتی شراب فروخت مثل اون زمانی که شراب خورده که مست شده عقلش از دست داده و یا مثلا دچار بیماری های انواع بیماری های شده، اینم به خاطر فروش شراب مثلا فرض کن طور تکوینی رابطه علی باید برقرار باشه در اثر وضعی.
بله
بگیم که فروش شراب رابطه علیش اینه که مثلا این چشماش کور میشه، یا فرض کنید که یه بلای دیگه سرش میاد، اینجوری نیست. پس نباید تصور بشه که هر مال حرامی که انسان به دست میاره حتما اثر وضعی هم داره. بله بعضش اثر وضعی هم ممکنه داشته باشه. مرتبه دومی که اثر وضعی دیگه برداشته نمیشه، نه با توبه، نه با ادا، نه با اصلا جبران، اون اثر وضعی باقی میمونه. مثالی که خدمت دوستان هم شراب که من گفتم، شراب خورده در حال مستی رانندگی کرده و تصادف کرده و پاهاشو از دست داده، حالا هم توبه کرده، جبران هم کرده، همه کارهایی باید انجام میداد انجام داده، خدا هم بخشید او رو و حتی تا 40 روز نمازش قبول نمیشد، اما توبه کردی قبول میشه. اگه فرداش توبه کرد از فردا به بعد چی میشه؟ نمازش هم قبول میشه، توبهش هم قبول میشه، پاک شده از این حس، اما پاهاش دیگه بر
نمیگرده.
اون اثر وضعیه، اون از دست دادن پا اثر وضعی شرب خمره، اون دیگه بر نمیگرده. بله خدا میبخشدش و اون آثار تکلیفیش برطرف. اثر وضعی با توبه و با جبران و با این کارها بر نمیگرده، چون اثر تکوینیه، رابطه علیه.
بله
اون رابطه علی دیگه بر نمیگرده. نکته سوم اون که گاهی ممکنه که اون اثر وضعی قابل جبران باشه. مثلا فرض کن که شراب خورده، بچه هاش عقب مانده ذهنی متولد شدن، این اثر تکوینی همون شرب خمره.
بله.
هست، وجودم داره.
بله
این بعدن بعد از این حال توبه میکنه، میفهمه که این کار نباید میکرد، با کار گرفتن روش های علمی کاری میکنه که اون عقب ماندگی ذهنی درمان بشه، با دعاهای خاصی، با روش های علمی خاصی کاری میکنه که اون اثر وضعی با این علت وضعی دیگر کم بشه یا خونسا بشه، این امکانش هست. پس اثر وضعی رو میشه با علت تکوینی از بین برد، نه با توبه، نه با امر اعتباری. این که خداوند با توبه انسانو میبخشه یک امر اعتباریه.
بله
با این اثر وضعی برطرف نمیشه. اثر وضعی باید با همون وضع برطرف بشه، با همون علت تکوینی و علت عینی و خارجی برطرف بشه، نه با اون علت اعتباری و علت تشریعی. بنابراین برفرض که حالا این مال حرامی خورده و اثر تکوینی گذاشته،
بله.
اون اثر بر نمیگرده، ولی اینکه جبران کنه، مالش هم پرداخت کنه، نمیدونم توبه هم بکنه، بخشیده میشه، حقی هم گردنش باقی نمونده، ولی اثر وضعیش باقی است.
بله استاد، احتمالا این اثر تکوینی با اثر وضعی نمیتونه دوتا مطلب سوای از هم باشه. یه مورد مثلا اون شرب خمر رو که فرمودید، طرف به خاطر شرب خمر توفیق بعضی از عبادات رو پیدا نمیکنه، یه موقع هم این هست که میره تصادف میکنه و نقص عضو پیدا میکنه، اون تکوینن نقص عضوش معلول اون زال شدن عقل و تصادفه هست و اینطور، ولی وضعاً یه عباداتی رو توفیق پیدا نکرده. این که فرمودید اینطور نیست که تمام مالهای حرام اثر وضعی داشته باشن، اینو چجوری شنونده ما میتونه تشخیص بده که چه مالهای اثر وضعی دارن چه مالهای اثر وضعی ندارن؟
نیم مورد به مورد شاید صدها مورد ما بررسی کنیم، بازم نتونیم همه رو بررسی بکنیم. هم کلیت رو عرض کردم، اونی که یه خاصیت تکوینی خارجی داره، مثلا فرض کنیم همون که گفتم گوشت و خوک یا شراب یا چیزی از این قبیل، که اینا اثر تکوینی خارجی داره، خب این اثر وضعیه. اونی که نه، فقط یه اعتباره، یعنی فرق بین بیع و ربا نیست. پس حرمت بیع چی میشه از لحاظ عقلی؟ عرض می‌کنم از لحاظ تکوینی.
بله.
از لحاظ تکوینی فرق بین بیع و ربا نیست. حالا این ربا خورده، الان هم توبه کرده، همه اون مالهای ربایی هم به صاحبانش برگردونده،
درسته؟
این اثر وضعی نداشت که بگیم که نه تو دیگه تا آخر عمرت باید گرفتار این اثر وضعی ربا باشی.
خب الان عذر میخوام، تو همین مورد که فرمودید، چون این بحث اثر وضعی سوال بسیاری از شنوندگان شاید باشه و مورد ابتلا هست، موردی هست مثلا در مورد شیخ عباس قمی نقل شده که یه بنده خدای اینو دعوت کرده بود برای مجلسی، رفته بود اونجا غذا رو خورد، انسانی که هر شب توفیق نماز شب داشت، اون شب نماز صبحش هم قضا کرد. شیخ عباس قمی همچین موردی رو پسر آقازاده ایشون مثل که گفته بودن، مرحوم مهندس زاده، که بعد تحقیق کرد متوجه شد منظر اون شخصی که شب دعوت شده بود رفته بود اون غذا رو تمامی که آماده شده بود و میل کرده بود از ربا بوده، این شخص آدم رباخوری بوده. خب بعد میگم اثر وضعی خوردن مال ربوی این شد که توفیق نماز شب ازش سلب شده. این آیا درست هست؟ حضرت عالی تایید میکنید یا نه؟ ظاهرن شنونده ما منظورش این بخش خواهد و اثر وضعی باشه.
نه، این اگه اینجوری میشد باید هر کس که مال ربوی میخوره حتما نماز بهش قضا بشه، باید رابطه تکوینی دیگه، استثنا نداره. این که حالا یه مورد اتفاق افتاده بگیم که این قضا شدن نماز به خاطر خوردن اون مال ربوی است، اگه اینجوری میشد باید همواره این اثر برقرار بود، چون آتش گرماش دیگه اینجوری نیست که بخواد استثنا بخوره، اثر وضعی استثنا بر نمیداره، در حالی که اینجوری نیست. اون یه مورد حالا شاید اغلب و عواملی بود، از جمله اینکه خدا میخواست که اونو متنبه بکنه، یا اینکه میخواست که بگه که تو باید بیشتر دقت کنی، نباید هر غذایی بخوری، نباید هر جایی بری، اینا دیگه اون الطاف خداست درباره اون شخص. اما که بگیم اثر وضعی، چون عرض کردم اثر وضعی که امر تکوینی و خارجیه، یعنی رابطه علیه، هیچ استثنا بر نمیداره. اگر اینو بپذیریم باید بگیم که هر کس هر جا مال ربوی بخوره نواسوش قضا میشه، در که اینجوری نیست. میشه نواسو قضا بشه مال ربوی هم نخورده باشه، میشه مال ربوی هم خورده باشه نواسوش قضا
نشده باشه. بسیار ممنون و متشکرم. انشاءالله که این عزیز شنونده هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
دوستان عزیز شنونده، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. شنونده عزیزی با شماره 918-78-66 این سوال رو از برنامه پرسیدن. سلام علیکم حاج آقا محمدی، اگر ممکنه بفرمایید علوم تجربی در کدام یک از گروه علومی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فقط سه گروه علوم نافع هستند قرار می‌گیرند؟ این سوال رو آقا یا خانم حیدری از همدان پرسیدم. ما هم خدمت این شنونده عزیز سلام عرض می‌کنیم. استاد ظاهرا نظرشون اون روایت آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که فرمودن انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. به منظورشون این باشه که میگه علوم تجربی در کدوم یکی از این سه گروه علوم جا میگیره. در خدمت شما هست.
خدمت شما عرض کنم که بله، همون حالا گفتن اون آیت المحکمه عقائده و علم کلامه، فریضتون عادله اخلاق و تربیت، و سنتون قائمه احکام و فقه. خب اگه اینجوری باشه علوم تجربی رو میشه در هر سه شاخه دید انسان، یعنی هم آیتون محکمه باشن، هم فریضتون عادله باشن، هم سنتون قائمه.
بله.
چجور؟ یه وقتی مثلا کسی زیستشناس، مثلا فرض کنید که از مطالعات زیستشناسیش که از علوم تجربیست، یا مثلا یه پزشک، یا مثلا یک فیزیکدان، از این تحقیقات فیزیکیش دنبال کشف علت فاعلیست که چرا جسمی که مثلا در مایه فرو میره سبک میشه و چه مقدار سبک میشه، وقتی به نتیجه رسید متوقف میشه. این علم آیت المحکمه نیست، این علم مثلا علم سکولاره، این علم علم لایک. یه وقت نه، وقتی که به اون علت فاعل رو کشف کرد یک قدم میره عقبتر، میون دست حکیمانه که پشت این کار بوده که این خاصیت رو به این فلز داده، این خاصیت رو به این گیاه داده، این خاصیت رو به این دارو داده، اون دست حکیمانه کی بوده؟ خودش که خود به خود به وجود نیامده.
بله.
اول به علت فاعلی رسید، متوقف شد. اون علم علم لایشه، متوقف نمیشه، میره سراغ حکمتش، میره سراغ اون علت غایش، چی این کارو کرده. این میشه آیت المحکمه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است.
بله.
معرفت کرده. پس این علم دیگه علم لایش نیست، این علم میشه علم اسلامی، میشه علم الهی، میشه آیت المحکمه که پیامبر فرمودن.
بله.
این کسی که مثلا فرض کن در فیزیک هسته‌ای داره مطالعه میکنه، داره کار میکنه، یا حدش بپرسن که چرا شما اینجا اومدی، مثلا این رشته انتخاب کردی؟ میگه خب این رشته توش قدرت هست، ثروت هست، شهرت هست، چنین چنان هست، منم این رشته انتخاب کردم. رشته دیگه این منافع توش نیست. ما میتونیم به قدرت برسیم، میتونیم یه بمب اتم بسازیم که همه از ما بترسن، نترسیدن بمبارانشون میکنیم که بله. نابود بشن. این علم علم سکولاره.
بله.
این علم اسلامی نیست. یه وقت بهش میگن چرا شما دنبال این علم رفتی؟ میخوام من مسلمانم، من مؤمنم، من میدونم که خدا خدمت بندگانش رو دوست داره. من دارم در فیزیک هستی مطالعه میکنم، کاوش میکنم تا بیماری های سرطانی رو درمان کنم، تا در خدمت بندگان خدا باشم، تا اون قاعده نفی سبیل که در قرآن اومده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا رو من محقق کنم. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اسمش قاعده نفی سبیله.
بله.
من برای تحقق نفی سبیل رو انتخاب کردم. این میشه فرضتون عادله.
بله.
میشه این اخلاق، میشه این تربیت. میخواد به بندگان خدا خدمت کنه، میخواد که جامعه اسلامی سربلند و رشید باشن. همین فیزیک هستی میشه فرضتون عادله. یه وقتی که میاد توی رشته مثلا کار میکنه، تحقیق میکنه، درس میخونه، خیلی هم با انگیزه و اینها ازش بپرسن خب شما نیتتون از این انتخاب این رشته چی بود؟ انگیزتون چی بود؟ چرا اومدی این رشته انتخاب کردی؟ میگه خب این رشته توش پول هست، توش شهرت هست، قدرت هست، نمیدونم از این چیزایی که حالا معمولا هست.
بله.
خب این علم میشه علم لایک و ربطی به علوم اسلامی نداره.
سه شاخه ایش کدوم از اون سه گروه هم نمیره.
نه. یه وقتی میگه که من مقلدم، مرجع تقلید من فتوا داده که مادامی که جامعه اسلامی نیاز به فیزیک هسته‌ای داره، بر همه مقلدینی که توان این کارو دارن از باب واجب کفایی واجب است برن تو این رشته درس بخونن. من توان این کارو داشتم.
بله.
من به هل کفایم نبوده، بر من واجب کفایی بوده بیام تو این رشته درس بخونم. من برای اجرای اون فتوای مرجع تقلیدم اومدم اینجا. این میشه همون فقه، میشه همون سنت قاعده.
بله.
پس سنت این صورت میشه هر علمی از علوم تجربی و علوم انسانی و علوم دیگه که داریم که حالا همه اینها میتونن اسلامی باشن، چنان که گاهی ممکنه توحید هم اسلامی نباشه، گاهی ممکنه که همون فقه هم اسلامی نباشه، وقتی برای خدا نیست، برای شهرت
مشرکانه سکولار
دیگه اون وقت علم اسلامی نیست. پس میشه همه علوم رو، البته علوم دوستان توجه کنید، وقت علوم حرامه یا علم غیر نافع است، اونم موضوع بحث ما نیست.
بله.
اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. نه اونم موضوع بحث ما نیست. علم سحر علمه ولی حرامه، گناه کبیره، اونا موضوع بحث نیست.
بله.
علومی که حرام نباشن نافع باشن، اونها موضوع بحثی که میشه همه علوم نافع و غیر حرام رو در چارچوب همون سه شاخه که پیامبر فرمودن برد و اسلامیش کرد.
بسیار ممنون و متشکرم. فرصت دیگه ای نداریم جناب استاد، از اینکه قبول زحمت کردید و مثل همیشه ما رو از بیانات ارزشمندتون بهره‌مند کردید تشکر میکنم. به اتفاق تهیه کننده محترم و عوامل تولید این برنامه از شما عزیزان شنونده هم تشکر و قدردانی میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی نمودید. التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من توی، ویران من توی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لنزه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عزیزان شنونده، همراهان برنامه زمزم احکام. ابتدا با حضور استاد وحیدپور بحثمون رو درباره احکام گناهان در این برنامه دنبال میکنیم و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خب بحثی با حضرت عالی داشتیم درباره احکام گناهان در موضوع شرط بندی بود که خیلی شفاف حضرت عالی توضیح دادید که این مسئله با چه شروط و ویژگی هایی اگر اتفاق بیفته از نظر فقهی میتونه حرام باشه. سوالی که مطرح شد و حضرت عالی پاسخش رو ناتمام گذاشتید درباره مسابقات ورزشی هست که جوایز تیم برنده از همه شرکت کنندگان گرفته میشه و اگر هم تیمی سهم خودشون نده اصلا در اون مسابقات نمیذارن شرکت کنه. این رو حضرت عالی انشالله از نظر فقهی و شرعی دقیقاً توضیح بفرمایید که حکم شرعی چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اگر اون جایزه رو شخص ثالثی بده یا نهاد دیگری غیر از خود بازیکن‌ها بدن، که امروز هم گاهی مرسومه، یه شرکتی میاد پشتیبانی میکنه، یه الفاظ لاتین هم به کار میبرن، حالا من خیلی بلد نیستم و نمیخوام مثلا از اون الفاظ استفاده کنم، به عنوان پشتیبان میان و جایزه رو اونا میدن، این اشکال نداره. یعنی از جیب بازنده چیزی در جیب برنده نرود، این اشکالی نداره. این یک نکته. نکته دوم که در برنامه قبلا من توضیح دادم این است که شرط بندی حرامونه که الزام توشه، یعنی همین تو عبارت حضرت‌عالی هم بود، الزامن میگن باید بدید، یک قرار داده، اونم قبول میکنه، این میگه اونم قبول میکنه که همه بیان مبلغ بذارن. مبلغ رو در مقابل چی بذارن؟ مبلغ رو بیان در مقابل اون برد و باخته. یعنی چی؟ یعنی به عنوان برد و باخت پولو میذارن. یه وقت نه، تیم میگه که شما یه پولی بدید، در هر صورت 4 ساعت 5 ساعت اینجایید، ما میخوام یه مثلا فرض کنید که آب میوه‌ای بگیریم، یه کیکی بگیریم، یه خوراکی بگیریم، میاب نداره، یه اشکالی نداره. ولی نه، به عنوان جایزه الزام میکند که همه باید یه مبلغی رو بگذارن، پول جمع شده رو جایزه تعیین کنن. این حکم قمار رو در جایز نیست. این پول جمع کردن. جور دیگه ای هم میشه. جور دیگه‌اش این است که خود افراد بیان با هم دیگه شرط بندی بکنن که آی هر کدوم از شما که بازنده شد باید فلان مبلغ به برنده بدهد. این که دیگه قمار صریحه، خیلی دیگه واضحه، خیلی شرط بندی واضحیه که قمار هست، جایز نیست. و اینم عرض بکنم که پول رو اونی که میگیره مالک نمیشه. اون وقت اون مورد حلالش کجاست؟ چون این تو برنامه قبلم حضرت عالی فرموده که اشاره بشه، مورد حلالش این است که الزام در کار نباشه. الزام و التزام، الزام یعنی وادار کردن، التزام هم یعنی پذیرفتن. نه، الزامی در کار نیست، هر کی میخواد برنده بشه، هر کی میخواد بازنده بشه، برد و باخت مالی نداره. بله، برد و باخت اسمی داره، خلاصه میگن که این آقا برنده است، اون آقا بازنده است، ولی مال در کار نیست که بازنده چیزی به برنده بده، الزامی در کار نیست، وادار نمی کنن. بلکه اگر هم چیزی، مالی، ارزمیت خوراکی، پولی در کار باشه، در مقابل برد و باخت نباشه. یعنی به خاطر برد و باخت این پولو نمیدن ها. یعنی پولو نمیدن جایزه بگیرن برای برنده، اینجور نباشه. یعنی بازنده خودش رو ملزم به پرداخت نمیداند و برندم اون بازنده رو وادار نمی کند. اگر یه چیزی هم بازنده داد، نه به این عنوان که من الان متعهد هستم، نه خیلی دلم میخواد، دوست دارم، بله اب نداره، من میخوام یه خوراکی بخرم بهتون بدم، این در مقابل برد و باخت نیست، این اشکالی نداره.
بله. ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب آقای وحیدپور، متشکریم که در برنامه حضور پیدا کردید. شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید و قسمت بعدی رو بشنوید، پاسخ به سوالهای شرعی شما که برای ما ارسال کردید.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از آدم فر به تن جوشن کن.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، آیا به حقوق بازنشستگی خمس تعلق میگیرد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این باره گفتند:
به نظر حضرت آقا حقوق بازنشستگی هم خمس داره، یعنی شخص بازنشست شده و حقوق بازنشستگی خودش رو میگیره، اون چرا که در طول زندگی، در طول سال تا سر سال خمسی هزینه زندگی بشود خمس نداره، اون چی که اضافه بیاد مثل زمانی که در حال خدمت بود و حقوق میگرفته خمس داره، باید بپردازه. اما حالا این مسئله رو اضافه کنیم، اگر شخص از دنیا رفته باشد و حقوق او رو ورثه مثلا همسرش دریافت میکنه، از اون اگر چیزی اضافه بیاد چون در قبال کار خود شخص نیست، خمس نداره.
ببخش من یه سوال داشتم. وقتی نماز میخونیم اگه عرق زیاد بکنیم، این مهر که کسر میشه با عرقمون، میشه روی اون یه دستمال کاغذی اینا رو بذاریم که عرقمون اون مهر رو سیاه نکنه؟ میشه با اون حالت نماز خون؟ خیلی ممنون، متشکر. خودم
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن محبوب ترین عمل نزد خداوند نمازه. نمازی که ما میخونیم باید مواظب باشیم که اون شرایطی که داره رعایت بشه، از جمله سجده کردن، اونم سجده صحیح. در مسئله 1082 رساله حضرت امام میفرماد اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیحه درست کرده باشن، خب سجده روش اشکالی نداره. شما میفرمایید دستمال کاغذی یا چیزی روی مهر قرار بدیم. اگر اون چیزی که روی مهر قرار میدید میشه برای سجده کرد، یعنی مانعی وجود نداره، یعنی اگر محرم نبود سجده بر این دستمال کاغذی درست بود، بله اشکالی نداره. اما این کار خلاف احتیاطه. شما بر همون مهرتون سجده کنید، اگر محرم چرک شد، جرم گرفت، بعدم بشویید، پاک کنید که سجده شما صحیح باشه. بهترین چیزم برای سجده کردن تربت امام حسین علیه السلامه. انشاءالله که موفق باشید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی در سوالشون نوشتن: من مقداری پول از یک شخصی به عنوان قرض گرفتم و بعد از مدتی پول ایشان را برگرداندم. الان به من میگوید که باید سود پول رو هم به من بدهی. تکلیفم در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره یادآور می شود.
نه، لازم نیست که شما سود رو بدهید و ایشان هم حق مطالبه سود رو ندارد. این رباست و جایز نیست.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا انجام مسح پا با تمام داخل دست باید انجام شود؟ یعنی کف دست و پنج انگشت یا بدون انگشت ولی تمام داخل دست؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره گفتند:
شخصی که داره وضو میگیره میتونه تمام کف دستش رو بگذاره روی پاش و بکشه به اون طرف مفصل پاش و میتونه که سر انگشتانش رو مثلا بگذاره و بکشه، هر دو صورت جایز است.
شنونده ای نوشته: به هنگام انجام غسل وسواس به خرج میدهم و حتی گاهی 20 دقیقه این کار طول میکشد. این کار من از نظر شرعی درست است؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی راهنمایی کنید. معظم الله در این باره فرمودند:
البته توجه دارد، غسل اهمیت دارد، از آن طرف هم اسراف حرامه. باید می مقداری باشد که متعادل باشد، نه اسراف باشد نه به صورتی که مثلا اعضا شسته نشود. می مقدار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید و مانند افراد عادی غسل کنید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آموری در سوالشون نوشتن: من نماز استیجاری قبول کردم، آیا مجازم تسبیحات اربعه را یک بار بخوانم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ گفتند:
اگر نماز استیجاری، یعنی گفتن آقا این نماز را یک سال مثلا برای این مرحوم بخونید، اینجا اگر خودشون نحوهی بگن با تمام مستحباتش حتی اقامه گفته بشه، بهتر باید به طبق قرارداد عمل بشه. اما اگر قراردادی نذاشتن در این نماز استیجاری، باز هم واجب است که طبق عرف عمل بشه، چون متعارف بین مؤمنین سه بار خواندن تسبیحات اربعه است. لذا اینجا باید تسبیحات اربعه رو کسی که نماز استیجاری میخونه باید به جا بیاره، مگه اینکه از نو اجازه بگیره من یک بار تسبیحات اربعه رو میخونم، اینجا دیگه اشکال نداره چون طی کرده و قرارداد به این نحو صورت گرفته. پس چه شرط کنن یا اگر شرط نکنن تسبیحات اربعه رو، موظف به سه بار خواندن، مگه اینکه خودش بگوید نمیتوانم یا یک بار تسبیحات اربعه رو میخونم. الله الله.
یه نفر به من سه تا از اساسای منزلشو بخشید. گفتم این سه تا اساساتو بخواد چرا کلی؟ گفت خرابه میذارم بیرون. گفتم خب بدیدنش به من، داد به من. من از همون مکان خودشم و خونه خودی زدم سمساری، با سمسار معامله کردم و مبلغ رو گردم و سمسار اومد این اساسا رو برد. سمسار اون مبلغ پول رو واریز کرد به حساب این آقا. وقتی اومد بالا گفتم خب چقدر شد پولشو بده؟ گفت پول چی؟ گفتم مگه اساسا رو نداده بودی به من؟ گفت خب باشه بهت میگم. این دیگه کم کم حاشد کرد و پول جدی دیگه با اینکه مال رو بخشیده بود به من، پول رو به من نداد. من الان مبلغی به این آقا بده کارم، آیا میتونم اون مبلغی که بابت سمزاری مالی که بخشیده بود به من، اون مبلغ رو به من نداده بود، از سر این طلبش کم کنم و ما بقی رو بهش بدم؟ درسته من مقلده آقا خمینی رحمت الله علیه هستم.
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سؤالی که مطرح کردید، اون پول ظاهرا مستقیم به حساب صاحب اون وسائل رفته و ظاهرا چیزی شما تحویل نگرفتید. ببینید، اگر شما از بستگان همدیگه بودید و این کالاها را، این ستا را تحویل گرفته بودید یا پول را به حساب شما واریز کرده بود، اصطلاحا قبض صورت گرفته بود، نمیتونسته از شما بگیره. یه وعده ای داده که این ستا تیکه وسیله برای شما، بعد شما به مشتری گفتید آمده برده، پول را به خود این آقا داده و این آقا پول را به شما نداده، ظاهرا چیزی طلب ندارید. مگر که خودش قبول بکنه به شما میگم آقای چیزی به شما پرداخت میکنم، ولی طبق روال عادی چیزی طلب نداریم.